الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بعد از ارائه برهان بر توحید خالق و رب و اله و معبود، نظرات مردم را هم درباره این معارف ذکر فرمود که افراد دو گروه هستند، عده موحدند و عده ملحد. ملحدان منشأ الحادشون همون استکبار است که در برابر حق خضوعی ندارند، قلوبهم منکرتون و هم مستکبرون. اینها نه به توحید ربوبی و الهی و عبادی معتقدند نه به معاد. وقتی خدا را به عنوان رب قبول نداشتن، قانون میشه بشری نه الهی. قانون بشری سود و زیانش در همون محدوده دنیاست به مانند اون، اما قانون الهی هم برکاتش در دنیاست هم برکاتش در آخرت، زیرا بخش مهم از قوانین الهی توجه به آخرت است. مهمترین عاملی که انسان را مهذب نگه می‌دارد همون جریان تذکر معاد است. اگر کسی بداند که هر کاری می‌کند مسئول است، خب در انجام کار خودش را حفظ می‌کند. اما اگر بداند که یا باور کند که مسئولیتی بعد از مرگ نیست، اگر کسی از او با خبر نبود دلیلی ندارد که او از لذت ها صرف نظر کند، دلیلی ندارد که او ایثار کند، دلیلی ندارد که از حرام بگذرد. مهمترین عامل حافظ انسان از گناه همون یاد معاد است، و مهمترین عامل بی بندوباری همون فراموشی معاد است. فرمود اینا که زل و عن سبیل الله، اینا به ما نسو یوم الحساب در سوره مبارکه صاد، همون چون معاد را فراموش کردن بیبندوار شده. بعد از اون همون به این که خبر مهمی که در جامعه منتشر شد، جریان وحی و نبوت و رسالت وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ملحدان در برابر این سوال که اگه از اونا سوال میکردن مازا انزل ربکم قال و اساطیر الاولین، که در حقیقت به دو چیز جواب دادن، یکی این که اصلا انزالی در کار نیست، یکی این که اینی هم که وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم قرائت میکنن این اسطوره های گذشتگان است، داستان هاست. لذا به رفع جواب دادن قال و اساطیر الاولین نه اساطیر الاولین. در قبال مؤمنان وقتی از اشنا سوال میشه به این که مازا انزل ربکم قال و خیرا، اینا به دو چیز جواب دادن، یکی اصل انزال رو قبول کردن لذا به نصب جواب دادن خیرن گفتن، یکی این که اون نازل رو هم خیر میدونن و منظورشون از این خیر جامع خیرین است، خیر نظری و خیر عملی، خیر دنیا و خیر آخرت، جامع حکمت این است. ذات اقدس اله در برابر اون تبهکاران فرمود اینا هم خزی دنیا دارن هم خزی آخرت. زیرا فرمود فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم و اتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. این مال دنیا ثم يوم القيامه يخزيهم و يقول اين شركائي. مال آخرت درباره متقیان هم همین دو پاداش را میدن. اینجا دو کیفر بود، اینجا دو پاداش است که فرمود برای کسانی که محسنند و با تقوایند فی هذه دنیا حسن است و در آخرت هم خانه خوبی دارن، به ندا نعمه دار المتقین. بنابر این که این للذین احسنو تمام شده باشد، فی هذه دنیا حسنه ناظر به حسنه دنیایی اینها باشد، نه اینکه للذین احسنوا فی هذه دنیا حسنتون، بلکه معنای اینطور باشد که قالوا خیرا للذین احسنوا اینا فی هذه دنیا حسنتون و نعم دار المتقین. مثل ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه، زندگی با کرامت، با عزت، با شخصیت، با علم، با معنویت، با طهارت، با عفاف، اینا زندگی حسن است. بله اونا نه، اونا عذاب است. تو سوره مبارکه توبه و آیات دیگر گذشت که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الحياه الدنيا. فهمت مبادا شما را این رفاه موقتی اونها در شگفتی بیاورد، برای که همین وسیله عذاب ایناست. ما میخوام اینا رو تو همین عذاب بگیرید، رو هم اون راندخاریشون، گرفتاری فساد اقتصادیشون. یه وقتی میبینی در برابر 60 70 میلیون جمعیت یه محاکمه علنی میشوند و راهی زندان. این با هم این مال گرفته شده. فبود فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الحياه الدنيا. مبادا کسی خیال کند اینا که ملحدن در دنیا مرفهن. خیر، در دنیا هم رسوایی است، در دنیا و آخرت هم رسوایی. در بخشای دیگر فبود مبادا اینا خیال بکنن ما به اینا مال دادیم، فرزند دادیم، اینا برشون خیری. میخوام اینا رو از این راه بگیری، به دست همین فرزندشون با همین مالشون بخوام اینا رو رسوا کنیم. در چند جا فرمود فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا. خب اما این بخشی که مربوط به سوالات قبلی بود، در جریان این که از اعضا و جوارح سوال میکنن به مناسبت اینکه ظالمی انفسهم، در بحث دیروز گذشت که در عربی هرگز این کلمه ان ابن از روی شخص در نمیاد. ما در فارسی میگیم از فرون شخص بپرس، از آقا بپرس، اما تو عربی نمیگن فسأل عنه، میگن فسأله انظار کلمتلب. این کلمه از روی مطلب در میاد. یه سائل داریم و یه مسئول داریم و یه مسئول ان. سائل خب هر شخصی که بخواد باشد، مسئول مخاطب دیگر است، شخص دیگر است، مسئول ان اون مطلب است. یسألونک عن الروح، یسألونک عن الاهل، یسألونک عن المحیض و مانند آن. در سوره مبارکه اسراء که دارد آیه 36 سوره اسراء ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. معنیش نیست که از اونا سوال میکنن. فرمود بدون تحقیق حرف نزنید. نظام نظام تحقیق است. بخواد تصدیق کنید با تحقیق، بخواد تکذیب کنید با تحقیق. ولا تقف ما ليس لك به علم. چرا؟ برای اینکه بخواد چیزی رو گوش بدید، خب گوش مسئوله، چیزی رو مطالعه کنید، چشم مسئوله، و بخواد بپذیرید، باور کنید، دل مسئول است. اما اینها تعبیرات فارسی است. تعبیر قرآنی و عربیش این است که شما مسئولی، یک از از شما سوال میکنن که گوش چه کردی، چشم چه کردی، دل چه کردی. کل اولائکه یعنی سمع و بصر و فؤاد کان این انسان از اون کل واحد واحد مسئولا. انسان میشه مسئول، اونا میشن مسئولان. نه اینکه از گوش بپرس. اینه که برخی ها گفتن ترجمه قرآن بسیار سخت است، حق با این هاست. قرآن به این صورت ترجمهش اگر متأثر نباشد متأثر است. شما به غالب این ترجمه ها که نگاه میکنید دوام همینجور معنا میکنن، میگن چشم مسئول است، گوش مسئول است. اینا عربی حرف میزنن دو فارسی فکر میکنن، اینکه ترجمه قرآن نشود. اگر ترجمه قرآن است باید ببینیم مسئول ان در فرهنگ قرآن، تو ادبیات قرآن چه چیزی است. مگر شخص مسئول ان هست؟ شخص مسئول است، اون مطلب مسئول ان. اون وقت انسان را مورد سوال قرار میدن. خب در وقتی انسان مسئول شد، مخاطب شد، از چی میپرسن؟ از گوش. میگن گوش چه کردی؟ چشم چه کردی؟ دل چه کردی؟ درباره چشم و گوش قابل فهم هست، اما درباره دل واقعا دشوار است. مگر حقیقت ما غیر از قلب ما و نفس ما و جان ماست؟ از اون فؤاد از ما سوال میکنن دل را چه کردی؟ اینه که معلوم میشود یک مرحله دیگری هم غیر از این مرحله نازلتر هست، که یک مرحله مسئول است، یک مرحله مسئول ان. اون سوره مبارکه اسراء هم حبر بخواد بگرد. اما درباره هشت این مطلب هنوز پایان نرسید. در درون درون ما، چون این نفخت فیه من روحی، این در حقیقت به منزله نازل کردن روح است. فرمود من روح خودم را به خلیفه خودم دادم. در حقیقت این روح انزال الهی است که خدای سبحان این روح را که روح خداست و خلیفه اوست تنزل داده است، به انسان رسیده است و در انسان مستقر شد. این یک شباهتی با کلام خدا دارد. اگر چونچه مردان الهی مثل عیسی مسیح، مثل یحیی، اینها را خدای سبحان کلمت الله می داند، ان الله یبشرک به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم، یا به زکریا می فرماید ما یک کلمه به شما دادیم. اگر انسان کامل کلمت الله است، چنگی تو روایات مذبوشی دویم بسنم بسید که نهنل کلمات و تامات، مؤمنان انسانهای دیگرم کلمت الله هم منطقه، حالا ضعیفتر، نازکتر، کمرنگتر، همه کلمت الله هم را سراسر عالم کلامه. فلو انما فی البحر بالارزه من شجرت اقلامون و البحر یمده من بعدی سبعت و ابهر ما نفدت کلمات الله. خب صدر و ساقه عالم کلمات اله، ذات اقدس اله هم متکلم به این کلمات است. در بین سراسر عالم که همه کلمات الهیان، اینها کلمات برجسته هم. این کلمه برجسته میشه عیسی مسیح سلام الله علیه، یحیی ظاهر شهید ظاهر سلام الله علیه. خب روح انسان هم کلمت الله است. این یه مطلب. متکلم این کلمات خود ذات اقدس اله است. دو مطلب. آیا خدای سبحان که این کلمات را تکلم کرده است، که در حقیقت این کلمات را نازل کرده است، نظیر این که بارون را نازل کرده است روح را به بدن داد که فرمون نفخت فیه من روحی، یا نظیر این که قرآن کریم را به قلب مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم داد اونجور روح را به بدن میداد که نظر به روح الامین و علا قلب که لتکون به در منظرین؟ ذات اقدس اله چجور روح را به بدن داد؟ گرچه کیفیتش مقدور، درک کیفیتش مقدور ما نیست، ولی نمای کلیش میشه فهمید که خدای سبحان قرآن را نازل کرد، بارون را هم نازل میکند، اما بارون را الغا میکند، بارون را میاندازد، قرآن را میآویزد نه بیاندازد. قرآن یه تناب است، یه طرفش به دست اوست، این را که ننداخت زمین مثل قطره باران. که این حدیث شریف سقرن که نیتاریکم الثقلین کتاب الله و اطرفی، یکی ثقل اکبر است دیگری ثقل اصغر، تو قالب این آمده احد و طرفیه به یدهی سبحانه و تعالی و طرف الاخر. فبود این حبل متین است، ای را خدا آویزان کرد نه نازل کرد، ای را آویخت نه انداخت. یه طرفش به دست خداست، یه طرفش به دست شما، ای را بگیرید و بالا برید. خب حبل متین اگر به جای محکمی بسته نباشد، اعتصام به او سودی ندارد، یه همچه تناب انداخته مشکل خودش حل نمی کند، چه رسد به که مشکل معتصمان را حل کند. این که فرمود وعتصمو به حبل الله جمیعا، برای اینکه این به جای بسته است. اگر این هم انداخته شده بود، خب تناب انداخته که در یک گوشه افتاده است، این مشکل خودش حل نمی کند، با یه پا جا به جا میشه و چگونه اعتصام بو اثر دارد. یه کتابی که یه طرفش به دست خدای سبحان است، طرف دیگر به دست و خدایی را آویخت نه انداخت، اعتصام بو اثر دارد. پس دو جور تکلمه، دو جور انزاله. جریان نازل کردن روح در بدن که نفخت فیه من روحی، از سنخ نازل کردن قرآن کریم است. اگر انسان انسان کامل بود میشه قرآن ممثل، نبود میشه معتصم به قرآن ممثل. بالاخره این کلمت الله است. چون این چنینه، ما یه جانی داریم، یه جان جانان داریم، یه جان جان جانان داریم و هاکذا. اگر چنون که این بدن ما در تحت تدبیر این نفس حیوانی است، این جان معمولی است که ما در تعبیرات عرفی هم میگیم اینا فقط به فکر خودشونن، از این مرحله بالاتر اون جان ملکوتی است که قیم این است که قرآن میفرماد اینا خودشون را فراموش کردن. دو تعبیر در قرآن کریم است، یکی تو سوره مبارکه آل عمران است، یکی تو سوره مبارکه 8، درباره تبهکاران و کفار و منافقان و بداندیشان. در سوره مبارکه آل عمران فبود اینا فقط به فکر خودشونن، در سوره مبارکه 8 فهمد اینا خودشون رو فراموش کردن. این کدوم خوده؟ کفار و منافق و تبهکار در سوره مبارکه آل عمران بیان خدا این است که اینا خودشون رو فراموش کردن، اینا فقط به فکر خودشونن. تو سوره مبارکه 8 دارد اینا خودشون رو فراموش کردن. کدوم خود است که هم مذکور است هم منسی؟ کدوم خود است که این تبهکارا هم به فکر او هستن هم او رو فراموش کردن؟ در سوره مبارکه آل عمران آیه 154 این است که ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفة منکم و طائفة قد اهمتهم انفسهم. اینا فقط به فکر خودشونن، اینا یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، اینا همون فی تفکر جاهلی دارن، فقط به فکر خودشونه. این مال آیه 154 سوره مبارکه آل عمران. در سوره مبارکه 8 میفرماد به این که اینا خدا را فراموش کردن و خدا هم اینها را انسا کرده است. آیه 19 و 20 سوره 8 این است که ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. اینا چون خدا را فراموش کردن، کیفرشون این است که خدای سبحان انسا کرده. اینا رو از یاد خودشون برده، اینا دیگه به فکر خودشون نیستن. خب پس یه خودی است که منسی است، یه خودی است که مذکور است، یه خودی است که مستور است، یه خودی است که مشهور است. یه مرحله نفس، اون نفس حیوانی است که خوردن و خوابیدن و اعمال لذائذ هست، این مذکور اینهاست، مشهور اینهاست، فقط به فکر اینن. اون خود ملکوتی که خلیفت الله هست و به نفخت فیه من روحی برد از عالم غیب است، او را فراموش کرده. خب پس یه مرحله نفس همین است که میشه ظالم، یه مرحله نفس آن است که منسی است میشه مظلوم. این نفسی که به فکر خودش هست یعنی نفس حیوانی، این میشه ظالم، اون نفس انسانی میشه مظلوم. از این مرحله بالاتر بر اساس آیه سوره مبارک احزاب که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این که تعبیر مجازی نیست، این میشه جان جانان، جان اون جان درونی ما. اگر کسی بد اهانت کرد در حقیقت به نفس خود ظلم کرده است. اگر چنون که از این مرحله بالاتر برود، چه اینکه این مرحله مستلزم اون اهانت هم هست، میگیم به فیض، به رحمت الهی، به دین الهی ظلم کرده است. اینا الذین یحاربون الله، این رباخواه جنگ خدا رفته است، با اینکه به خودش ظلم میکند، در تعبیرات دیگر دارد که اینها به خودشون ظلم میکنند. اونا که ربا میخورن، فأذنوا بحرب من الله، شما دارید با جان جان جانان میجنگید که اون مرحله برت جان شماست. این تناب که مراحلی دارد، اون مرحله بالاتر هم خود شما اید. وقتی بالاتر رفتید که عوض نمیشید. اگر انشاءالله لد اللهی شدید، علم لدنی نصیبتون شد، شما عوض نمیشید. علم لدنی که یه علم دیگری نیست، نظیر فقه و اصول یه موضوعی داشته باشه، محمولی داشته باشه، مبادی و مسائل داشته باشه. همین علوم الهی که این حوزه ها رایج است، این را یه وقت انسان در سطح علم حصولی از کتاب میخونه یا از استاد میشنود یا از همبحث میشنود، میشه علم حصولی رایج. یه وقتی همین احکام و حکم را، همین معارف را بدون واسطه از ذات اقدس اله دریافت میکند، این میشه لدن. لدنی یعنی نزد. این رو از نزد خدا یاد گرفته که همین احکام را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دارد، میشه علم لدنی. یعنی وقتی بالا رفت، لدن از این قرار گرفت، لدلاهی شد، دیگه از کتاب یاد نمیگیره. این نگار نه به مکتب رفته، نه از کسی شیده، نه محضر دیده است، مثل کسانی که در جلسات تربیت میشن، نه مکتب دیده است، مثل کسانی که در حوزه ها تربیت میشن. این نه حضور کسی رفته، نه کتاب کسی را خونده. این نگار فقط رفته نزد الله. وقتی لداللهی شد، لدن شد، علم را از اونجا گرفته. این علمش میشه شهودی، اسیان پذیر نیست، نسیان پذیر نیست، سهو و خطا پذیر نیست، این واقعیت است. همین احکام است، همین بمن اللیل فتهجد بهی نافلتن لک است. منتها اینجا که میاد میشه عربی مفهوم و ماننده. انسان هم همینطور است، هر اندازه که بالا برود. حالا دنافذ دلا نصیب اون حضرت شد، مراحل نازلش نظیر حارثه ابن اعین و شاگردان اونها، بالاخره نصیب اینها می شود. اینا وقتی بالا رفتن، به اون مرحله برتر بار یافتن، خودشونن، نه اینکه عوض شده باشن، نه تحول انواع باشد، نه یا تحول هویت باشد، این تکامل هویت است به سرجاش محفوظ. بنابراین اینی که در سوره مبارک آل عمران فرمود اینا تبهکارا فقط به فکر خودشونن، و در سوره مبارک 8 می‌فرماید تبهکارا خودشون رو فراموش کردن، معلوم می‌شود انسان دو مرحله از نفس دارد، یه مرحله میشه ظالم، یه مرحله میشه مظلوم. اما خود 8 معنی کوچ کردن و دادن است. در مفرد شاید به کار نرود. یک کسی که کوش میکنه کوش تنها نمیگن هش، کوش دست جمعی رو به تعبیر راغب میگن هش شده. خب این لأول الهش اضافه صفت به موصوف است، نه آغاز هش در برابر وسط هش در برابر پایان هش. خیر، هش اول و هش دوم هش سوم. در همین انقلاب همینطور شد. اولین باری که دودمان پهلوی مجبور به فرار شدن به دست هیچ کس نبود، هیچ کم نه پیشبینی میکرد نه انتظار داشت. دفعتن دیدیم اوضاع طوری شد که این فرار کرده، مثل جریان طبس هم هیچ کس فکر نمیکرد که اینو باید فرار کنن. بعد از اینکه اوضاع گذشت و فرار کردن معلوم شد که با یه مشن ذات اقدس الهی مشکل اینو حل کرده. تازه بعدها امام فهمید، بعدها مسئولین درجه دو سه فهمیدن، بعدها مردم فهمیدن. اینو میگن اولین بار ما این کارو کردیم، بعد به مردم نشون دادیم شما اگر از خدا بخواهید میشه این کارو کرد. عمر هشت دوم شد، هشت سوم شد، هشت چهارم شد، یکی پس دیگری فرار کردن. اول او فرار کرده، بعد از ناب و اغمارش فرار کردن. اینی که ما دیدیم تو انقلاب، تو همین اول سوره مبارکه هشت حادثه پیش آمد که در صدر اسلام پیش آمده بود. در صدر اسلام برای متواری شدن این یهودیای مدینه ذات اقدس الهی فرمود که نه شما فکر میکردی اینا فرار میکنن، نه اونها باورشون میشد که متواری میشن، بلکه شما یه مش فقرای صدقه بخور بودی، کخنشین بودی، اینا یه مش سرمایدار قلعه نشین بودن. آخه هیچ عاملی وجود ندارد که اینا رو فراری کنه، فرار بده. که ما ظننتم ان یخرجوا یک و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. دو تو انقلاب هم همینطور بود. وقتی یکی از طلبه های همین قوم را گرفته بودن، یکی از ارتشی ها آمد این مدرسه فیضی این را نگاه میکرد، میگفت آخه شما با این وقت چی کار میخواد بکنید در برابر این ارتش مجهز؟ مهمترین ارتش خاورمیانه را در حضور مستمر آمریکا هم ایران داشت. هیچ کس فکر نمیکرد اینا فرار میکنند و متواری میشن. ما لننتم ان یخرجو یک و لنو انهم مانعتهم حسونهم من الله. این دو دریا و صحرا و هوا مال اینا بود. بنابراین این لعول هشت، این اولین بار ما اینا رو متواری کردیم، بعد به شما راه نشون دادیم. خب همه کارها که نباید با اعجاز باشه. که در سوره مبارکه 47 که به نام بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اونجا فرمود ما اگر بخوایم خب یه روزه بساط اینا رو جمع میکنیم. لو یشاء الله لانتصر منهم، انتصار یعنی انتقام، اگر خدا بخواد یه روزه انتقام میگیرد. خب ولی بنابر این نیست، بخوام شما رو بیازماییم، عالم عالم امتحان است. ولکن لیبلو بعضکم ببعض، تکامل در همین آزمونه، در جهاد است، در دفاع است، در پاسداری از مرز دین و میهن است. فرمود شما همش میخواد اسرائیلی فکر کنی، به پیغمبرتون بگید اذهب و رب که انت به قاتل هاهونا اینا هاهونا قائدون، شما به خداتون برید و پیروز بشید و خبر ما برید. خب این هم اسرائیل فکر کردن است و تحت استذلال فرعون بودن. شما باید جاهد و فی سبیل الله باشید، شما باید اعدوا لهم ما استطعتم بقوه باشد، شما باید خذوا ما آتیناکم بقوه باشد، شما باید جاهد و اعداءکم باشد ولی یجد فیکم غلظه باشد و مانند. خب فرمود این اول هشت اضافه صفت موصوف است، یعنی هشت اول، اولین بار ما اینا رو متواری کردیم، بعد هم شما که قیام کردید شما رو کمک کردیم. قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم، بازم حواستون جمع باشد، شما دست خدایی، دست بی دستی خدایی. قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم، مبادا بگید ما خودمون جنگ کردیم و پیروز شدیم. اون هشت ثانی و ثالث، متواری کردن ثانی و ثالث هم باز به دست ذات اقدس اله بود، منتها مع الواسطه. بار اول عنایت الهی بود بلا واسطه. این معنای لأول الهشت است که فرمود وَالَّذِي اخرجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ كِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأول الهشت. اما اونچه که مربوط به فرشته ها می شود، اشاره شد که فرشته ها مأمور ضبط اعمال جوارحی و جوانحی هستند. ذات اقدس الهی از یه سوی به ما میگن انما الاعمال بالنیات، از یه سوی ایمان و کفر را ارزیابی میکنن. خب ایمان و کفر که امر قلبی است، عمل ظاهری نیست. اینا رو کدوم فرشته ثبت میکند و ضبط میکند؟ فرشته که از درون با خبر باشد. شما این روایاتی که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه نقل کرد ملاحظه فرمایید، حضرت سلام الله علیه فرمود مؤمن مادامی که جا نشسته حرف نمیزنه، مرتب برای او ثواب مینویسد. وقتی شروع کرده به حرف زدن یا نگاه کردن یا کار کردن، اون کاره میبینن. همین که ساکت است، مرتب برای او ثواب مینویسن. چرا؟ برای اینکه گوهری الان دارد، مگر ایمان تکلیف نیست، مگر او به تکلیف عمل نکرده، مگر این ایمان رو تو دل نگه نمیدارد. خب پس لحظه لحظه دارد اطاعت میکند، لحظه لحظه هم برای او ثواب بنویسند. این چنیست ثواب فقط در همون ذکر باشد و عمل بدنی باشد. حضرت فرمود همه که شروع به کار کرده این کار میبینن که درست است، مطابق با این ایمان است یا نه. اما وقتی که ساکت است، مرتب یه جا نشسته، پشت سر هم دارن برای او ثواب بنویسند، برای اینکه او موظف است ایمان بیاره. یک، ایمانم آورده. دو، حدوثاً و بقاءاً ایمان رو نگه داشته. سه، خب در برابر این واجب که امر عبادی است، ثواب می‌نویسن یا نمی‌نویسن؟ اگه کسی دائماً در ذکر باشد، مرتب ذکر بگه، ثواب می‌نویسن یا نمی‌نویسن؟ خب اون ایمان رو نگه می‌دارد یا نه؟ کار قلبی است یا قلبی است یا نه؟ این فعل است، یک کار است، مرتب دارد اطاعت می‌کند. خب چرا ننویسن؟ خب اگه این لطائف رو ائمه علیه السلام نفر بوده بودن که برای دیگران روشن نمیشد. غرض آن است که فرشته ها مأمور ضبط اعمال جوانهی و جوارحی هستند. خب اونا اگه ندونن چگونه می نویسن؟ اون بحث دیروز هم که تأیید میکند که وجود مبارک حضرت در جواب سؤال کسی که گفت اعمال را می بینن می نویسن و جریان غروب را، نیات را از کجا می نویسن؟ حضرت فرمود آیا بوی بد و بوی خوب یکسان است یا نه؟ عرض کرد نه. فرمود از بوی بد خوب، بد و از بوی خوب فرشته ها می فهمند درون این شخص چه خبره. خب لازم نیست آدم از یک مکانی که می گذرد روباز بشه، که از این مکانی که گذشته وقتی از اینجا بوی خوب میاد معلوم میشه اینجا عطر و رایحه و این هاست، اگر بوی بد بیاد معلوم میشه که چه زبالدونه. فرمود درون آدم یا زبالدون است یا عطردون، معطر است. اینه. اگر یک کسی آبروی دیگران را حفظ کرده، آبروی دین را هم حفظ کرده، اگر خدا ناکرده پاش لغزید، سعی کرد مخفیانه باشد، یک کاری نکند که به دین و احکام دین و شریعت و لباس و اینا آسیب برساند. اگر خدای ناکرده پاش لغزید، ممکن است ذات اقدس الهی به فرشته اجازه ندهد که اون را ببیند. این میشه دعای کمیل و کنت انت شاهد علی و لما خفیان هم به رحمت کسته ترته. اما این کسی نه، متجاهر به فسق است، بیباک است، فرقی ندارد در سر و علن، هر وقت خواست گناهی بکند بکند. خب یه همچیزی دلیل ندارد که ذات اقدس الهی نسبت به او فیاضی کند، جلوی دید ملائکه را بگیرد و نگذارد اونا بفهمند. در قیامت کبرا این روایت رو پارسال یا پریسال خوندیم، تو همین کتاب شریف نهج الفصاحه هست که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ذات اقدس الهی عرض کرد که اعمال شما که بالاخره به فرشتگان و به مأموران دستور میدهی که اینها مدبرات امر باشن به اذن شما حسابرسی کنند، اعمال امت مرا به خود من بسپار که من بررسی کنم، برای اینکه اگه وقتی اینها بیراه رفتن من در حضور انبیای دیگر و امم دیگر شرمنده نشم. تو همین حدیث دارد که ذات اقدس الهی به پیغمبر فرمود اعمال امت تو را من شخصا به عهده میگیرم، که اگر یه وقتی لغزیدن تو هم متوجه نشی. این حرف را عطار نیشابوری به نظم در آورده تو اون منطق و تیرش. خب یه همش خداست، خب نسبت به کی این کاره میکند؟ نسبت به کسی که بالاخره تمام تلاش و کوشش اینه که نلغزه، لباسش حفظ بکنه، دینش حفظ بکنه، احکام شریعت حفظ بکنه، قرآن و عزت حفظ بکنه. خب بالاخره غیر معصوم بی لغزش نیست. حالا اگر یه بار لغزید خدای سبحان آبروی او رو حفظ میکند. این دای کمد مربوط به اونه یا اون حدیث شریف نهج الفصاحه مربوط به اونه؟ وگرنه فرشته هایی که ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، به قسمت مهم عمل هم به نیت است، انما الاعمال بالنیات، اونا ندونن در درون چه خبره. خب چی رو میتونن بنویسن؟ ظاهر عمل منافق و مؤمن که یکیه، چی رو میتونن بنویسن که یکی این نفاق است؟ این مال سوره مبارکه زمر است، بعد از توبه است، وگرنه خدای سبحان بدون توبه که وعده نداد. در اونجا فرمود و انیبوا الی ربکم و اسلموا، پشت سرش هم همین است دیگه که قبلا هم بحث شد. اونجایی که بی توبه قبول میکند، اونجا را به عنوان موجبه جزئیه بیان کرده، به عنوان قضیه مهمه بیان کرده. فرمود لمن یشا، گاهی بینید یه پسری شهید میشه یا پدری شهید میشه، بستگانی شهید میشن یا پسری اهل علم در میاد، بالاخره اینا وسائل خیر است. وجود مبارک خضر به موسی کریم سلام الله علیه ما فرمود چون پدر این دوتا بچه یدیم به کان ابوهما صالحا، خدا من فرستاده با کمک توی دیواره بچینیم. این خضر راه همیشه هست، این قضیتون فی واقعه نبود و نیست. هر کسی بالاخره کار خیر کرد ولو به اعقابش باشد میرسد. شما این روایتی که مرحوم امیرالاسلام زیر این آیه نعلکت ملاحظه فرمید، حالا این کان ابوهما یا جد هفتم بود یا جد هفتادم، بالاخره جد هفتادم آدم اگر خیر باشد خضر راه هست به میرسد به آدم. این طور نیست که کسی کار خیر کرده هدر رفته باشه، این طور نیست. خب بنابراین این هست که ذات اقدس اله مادون شرک را میبخشد لمن یشا، اما نسبت به اون موجبه کلیه که فرمود لا یغفر الذنوب جمیعا، مال توبه و انابه است که فرمود ثم انیبوا الی ربکم و اسلموا. و اون نیت المؤمن خیر من عمله، با افضل الاعمال من نیت های رساله های نوشتن. عده زیادی در این جمع تلاش و کوشش کردن که از یه طرفی افضل الاعمال احمزوها، از یه طرفی نیت المؤمن خیر من عمله. اون روایاتی که دارد نیت المؤمن من عمله، این با افضل الاعمال احمزوها منافاتی ندارد. اما اون روایاتی که دارد نیت المؤمن خیر من عمله، این با افضل الاعمال احمزوها هماهنگ نیست که پاسخش این پاسخ دادن که سنگین ترین عمل نیت است. این نماز چهار رکعت رو میشه با آسونی خوند، اما برای کی داره آدم میخونه؟ چی جور داره میخونه؟ برای چی داره میخونه؟ مگر اخلاص نیت کار آسونیه؟ مگر اخلاصی در روزه کار آسونیه؟ آدم 17 ساعت دهن بستن سخت نیست، اما بازی تو نیت نباشه خیلی سخته. سنگین ترین و مهمترین کار اون نیت است. او اگه حل بشه بقیه حل است. یعنی در درون درون بازی نباشه که بعدای کسی بفهمه. خیلی ها میبینید به این که مثلا یه مدتی توی مسجد خدمت کردن یا سخنرانی خوبی در این شهر کردن، چون لکل جدیدن لذه، یه واعظی یا امام جماعتی دیگر آمده، مردم به اون طرف رفتن. توی کتابای اخلاقی ملاحظه فرمودید نوشته است که این شخص که خب یه عمری در این مسجد خدمت کرده یا عمری در این شهر منبر رفته، اگر یه امام جماعت دیگر آمده، یه واعظ دیگر آمده، مردم به اون سمت رفتن، اگر او هیچ تحولی در او پیدا نشد، شاکر باشد که در این مدت تحت ولایت الله بود و برای رضا خدا شکر کار میکرد. اما اگر گله شروع شد، چه مردم خوش استقبال، چه مردم بر بدرقه هستن، حق این معلوم شد دلیل 70-60 خودش میخواست. ولی دیده چقدر کار سختیه؟ شما تو 1000 نفر شاید یه نفر پیدا نکنید که گله نکنه. مگه ما چه کردیم؟ چه خوش استقبال و بد بدرقی مردم اوف بر این دنیا. خب چه خبر شد؟ مگر اجداد هدر شد؟ مگر تو برای خدا نکردی؟ مگر ندادن بهت یا نمیدن بهت؟ هنوز یوم حساب نیامده. اینه که نیت دشوارترین و مشکل ترین کار است. افضل الاعمال احمزها یک، و نیت احمز الاعمال است دو، پس افضل الاعمال نیت است سه، پس نیت المؤمن خیر من عمله چهار. خب از این که فرمود نه اون نیت سو هم من همه به سیعه اون رو فضل الهی عمل میکنن به چنین قصدی آسیب نمیرسونن. اما نیت حسنه، چرا نیت حسنه؟ نیت خیر کرده، قصد داشت که فلان کار خیر انجام بدهد، بعد وقتی رفته دیگه دید که دیگران انجام دادن، خب به او ثواب میدن. اما البته این بحث فقهی است، نه بحث کلامی. شما تو اصول ملاحظه فرمودید این جریان تجری این حکم فقهی ندارد. بله، کسی یک آبی را خیال کرده شراب است و جدن هم به قصد شراب خورد، بعد وقتی که نوشید دید بدمستی نیامده و آب بود، خب این اثر فقهی ندارد. این شخص الان فاسق نیست، اما تو اصول ملاحظه فرمودی اثر کلامی دارد، این کشف از سوی سرره می کند. اونجا که دل را می شکافن این تو بدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسب کن به الله، اون تازیانه هست. این فقه اصغر سهل گرفته شده، وگرنه چگونه میشه کسی در صدد اسیان در برابر مولا با خود مولا باشد به تنبیهش نکنند؟ چون هر کی دارد معصیت میکند معنیش اینه که اگه سهو و نسیان باشه که حدیث رفع شاملش میشه، معصیت نیست. در صورت علم و عمد معنیش اینه که خدایا در حضور تو دارم با تو مخالفت میکنم، معنای معصیت اینه. چون اگر سهو بود، نسیان بود، خطا بود، غفلت بود، اضطرار بود، الجا بود، اجبار بود، اکراه بود، اینا که با حدیث رفع برداشته میشه، اینا که گناه نیست. گناه در جاییست که آل من آمدن، معنیش اینه که خدایا در حضور تو با تو دارم مخالفت میکنم. یه وقت از یک کسی مال مردم رو در حضور دیگری میبره، خب مال زید رو در حضور عمرو داره میبره، اما یه وقتی در حضور زید رفته داره مال زید رو میبره، خب این بدتره دیگه. معنای معصیت اینه، اینه که تو کتابای اصولی به این بحث کلامی هم اشاره کردن که جریان تجری از سوء سریره حکایت میکنن. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، الحمد لله رب العالمين.